ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. با افزایش حجم سیلاب، ورودی شهر اهواز زیر آب رفت. برای 5 منطقه در اهواز دستور تخلیه صادر شد. نخستین عکس از یک سیاه‌چاله در فضا به نمایش درآمد. درود شنونده گرامی. گزارش ها که از زیر آب رفتن ورودی شهر اهواز از سمت اندیمشک است. خبرگزاری ایسنا از چهارشنبه گزارش داد با شکست شدن سیلبند و انحراف آب رودخانه کرخه از کانال سلمان در ورودی شهر اهواز، آن منطقه به زیر آب رفته و نیروهای امدادی در حال ایجاد سیلبند در ورودی شهرند. بر پایه این گزارش، میدان پلیس اهواز نیز به زیر آب رفته و ماشین‌آلات سنگین با خاکبرداری و انتقال سیلبندها در تلاشند تا از پیشروی آب به سمت مناطق شهری از جمله کیان شهر و زردشت جلوگیری کنند. همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت در صورت نبود شرایط پایدار، احتمال دارد سال تحصیلی در استان پایان یافته اعلام شود. محمد تقی‌زاده تخریب و اشغال بخشی از مدارس استان خوزستان و همچنین وضعیت نامناسب راه و فاضلاب شهری را دلیل این تصمیم احتمالی عنوان کرده است. استاندار خوزستان از ساکنان 5 منطقه در شهر اهواز خواسته تا خانه‌هایشان را به دلیل احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی ترک کنند. غلامرضا شریعتی بعد از ظهر چهارشنبه گفت ساکنان مناطق عین دو، گلدشت، سیاهی، سادات و سلیم‌آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند. و همچنین گفت در اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه ساکنان منطقه کیان شهر اهواز نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند. وی به سیمای جمهوری اسلامی گفت مشکل ناشی از جریان آبی است که از تخلیه سطحهای دز و کرخه به سمت اهواز می آید.
ما الان مواجه هستیم با یک به اصطلاح جریان آبی که از کرخه و دز به علت بالا رفتن، بالا بودن دبی قبل از سمت دز و کرخه به سمت اهواز میاد.
حدود 50 تا 60 هزار تن در مناطقی که دستور تخلیه آنها در اهواز صادر شده زندگی می کنند. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفاظت نباتات گفت ملخ‌های صحرایی به استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، فارس و جزیره قشم هجوم آوردند. به گزارش خبرگزاری های دولتی ایرنا و مهر، سعید معین گفت که سازمان حفظ نباتات از طریق وزیر جهات کشاورزی خواستار تخصیص اعتبار 12 میلیارد تومانی تحت عنوان طرح مبارزه و کنترل ملخ صحرایی شده است. روزبه بلحری.
ملخ ها مانند موج دریا در حال ورود هستند. ملخ های پروازی از عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی از روی خلیج فارس و دریای عمان می‌گذرند و وارد ایران می‌شوند. این جملات از آن سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات است. هجوم ملخ‌ها به 6 استان از جمله استان خوزستان که این روزها با سیلاب مواجه است، در شرایطی انجام شده که فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، در روزهای نخست بهمن سال گذشته نسبت به هجوم ملخ‌های صحرایی به ایران هشدار داده بود. پس از آن به نوشته شماره 16 بهمن سال گذشته روزنامه ایران، سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، از آغاز مبارزه با ملخ‌های مهاجم و عملیات هواپیماهای سمپاش در 6 استان ایران خبر داد. مبارزه‌ای که البته به 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و باید به تصویب هیئت دولت برسد. اما هیئت دولت که درخواست این اعتبار را در بهمن سال گذشته دریافت کرد، تا روز سه‌شنبه همین هفته اقدامی در این مورد انجام نداده بود. البته همین درخواست اعتبار 12 میلیارد تومانی هم در ستاد بحران به 10 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. به نوشته شماره 16 بهمن سال گذشته روزنامه ایران، در همان ماه چند صد هزار ملخ صحرایی بار سفر بستند و صحرای آفریقا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر راهی فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان شدند. سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌های ایرنا و مهر گفت که تاکنون در سطح 25 هزار هکتار با ملخ‌های بالدار و بچه ملخ از سوی سازمان مبارزه زمینی و هوایی شده است. او با اعلام این که تا کنون خسارتی به مزارع و باغ‌های استان‌های جنوبی ایران وارد نشده است، بارندگی‌های اخیر را علت تشدید هجوم ملخ‌های صحرایی دانست. سعید معین گفت با وجود اینکه فاصله سواحل عربستان تا ایران 400 کیلومتر است، اما این نوع ملخ می‌تواند روزانه بین 200 تا 400 کیلومتر طی کند و اگر باد موافق هم باشد، می‌تواند بدون اینکه بال بزند مسافت بیشتری را طی کند. به گفته این مقام دولتی، ملخ‌های صحرایی در خاک ایران جفتگیری و تخم‌ریزی کرده‌اند. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات اشاره کرد که برای مبارزه با ملخ تاکنون حدود 5 میلیارد تومان اعتبار برای خرید سم، تجهیزاتی چون سمپاش، تانکر و کانکس از سوی این سازمان به 6 استان تخصیص داده شده است. هجوم ملخ‌های صحرایی به استان‌های جنوبی ایران تازگی ندارد. پیش از این جنوب ایران بین سال‌های 40 تا 42 خورشیدی شاهد این آفت بود که بر اساس گزارش‌ها علاوه بر خسارت‌های سنگین به بخش کشاورزی، موجب بروز قحطی در شهرهای جنوبی ایران شد. حمله ملخ‌ها یک بار دیگر در دهه 70 خورشیدی تکرار شد، اما وسعتش و خسارات ناشی از آن به اندازه دهه 40 خورشیدی نبود.
روزوه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌داد در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر توانست یک بار دیگر در رأس حزب لیکود و دیگر احزاب راست افراطی پیروز انتخابات پارلمانی اسرائیل شود. به زودی رئیس جمهوری اسرائیل 42 روز به بنیامین نتانیاهو فرصت خواهد داد تا دولت ائتلافی تشکیل دهد. همکارمان فرنوش رام در اسرائیل درباره وقایع پس از انتخابات به سمیرا قرایی از رادیو فردا چنین میگوید.
حدود 4 ماه قبل، زمانی که حماس شروع به حملات راکتی به سوی جنوب اسرائیل کرد، اویگدور لیبرمن که وزیر دفاع راستگرا و رهبر حزب اسرائیل خانه ما بود، با نتانیاهو دچار اختلاف شد که واکنش ارتش نسبت به حماس واکنشی ضعیف بوده و به قول لیبرمن میبایست کار حماس یک سره میشد. آقای لیبرمن از دولت کنارگیری کرد و این امر موجب برگزاری انتخابات زود هنگام شد. نتانیاهو با این گمان که میتونه بسیار زود انتخابات رو ببره، انتخابات زود هنگام رو اعلام کرد، اما نمیدونست که با یک رقیب بسیار پرقدرت جدید تازه نفسی روبرو خواهد شد به نام جنرال بنی گانتس که رئیس پیشین ستاد ارتش بود. و بسیار زود جنرال گانتس تونست که با ائتلافی با جنرال های دیگه و حزب بسیار پرقدرت یش عتید آینده ای هست، ائتلاف تازه رو به نام آبی سفید تشکیل بده. زمانی که این ائتلاف تشکیل شد، فوراً همه نظرسنجی ها نشون داد که این ائتلاف میره که کرسی ها رو به قول معروف درو بکنه. اما دیدیم که هرچه بیشتر به روز انتخابات که 20 فروردین بود نزدیک می شدیم، ائتلاف آبی سفید ضعیفتر می شد یا دست کم تعداد کرسی های مساوی نسبت به لیکود پیدا می کرد. آقای نتانیاهو شگرد همیشگی حراس افکنی در میان مردم اسرائیل تونست در 2-3 روز باقی مونده به انتخابات این ذهنیت رو القا بکنه که لیکود باید بیشترین تعداد کرسی ها رو به دست بیاره، حتی اگر احزاب راست و مذهبی دیگه هم به شدت ضعیف بشن. نتیجه این شد که این ترفند ایشون کارساز شد و هرچند لیکود و ائتلاف آبی سفید هر کدوم 35 کرسی رو به دست آوردن، اما جناح راست و مذهبی چون قوی تر هست در جامعه اسرائیل، بنابراین آقای نتانیاهو برای 5 بار نخست وزیر خواهد شد.
خانم رام، بنیامین نتانیاهو ظاهراً قرار است بابت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت در آینده دادگاهی بشه. چه جزئیات بیشتری از اون پرونده وجود داره؟
در ماه‌های آینده دادستان تصمیم خواهد گرفت که آیا سه پرونده تحقیقاتی آقای نتانیاهو محلی از اعراب داره که دادستان کیفر خواست علیه ایشون صادر بکنه یا خیر. این خودش یک روند بسیار طولانیه، ولی قانونی در اسرائیل وجود نداره که نخست وزیر رو وادار به استعفا بکنه. این دیگه میمونه یک مسئله وجدانی و اخلاقی و معیارهای انسانی. اما در برابر اون احزاب راستگرایی که با نام اتحاد راستگرایان تشکیل شدن، اونها و همینطور حزب مذهبی شذ، اینها در نظر دارن که قانونی رو در همین یکی دو ماه اول مجلس جدید تصویب بکنن که میگوید نخست وزیر تا هر زمانی که رهبر کشور باشه نباید مورد تعقیب قضایی قرار بگیره.
فرنوش رام همکارمان بود در اسرائیل. آمریکا در سالهای گذشته بسیاری از بانک‌ها را به خاطر نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. پس از جریمه‌هایی که تاکنون بانک‌های فرانسوی، هلندی، ژاپنی و آلمانی در همین رابطه پرداخت کردند، این بار نوبت یک بانک بریتانیایی است. کامبیز قفوری.
بانک بریتانیایی استاندارد چارترد موافقت کرده که به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور به ویژه ایران 1,060,000,000 دلار به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه بپردازد. این بانک روز سه‌شنبه 20 فروردین تخلف‌ها را تایید و موافقت خود را با پرداخت جریمه اعلام کرد. استاندارد چارترد همچنین گفت که طی 6 سال گذشته در رابطه با پرونده تخلفات مالی با نهادهای بریتانیایی و آمریکایی به صورت جدی همکاری کرده و متعهد به جلوگیری از ارتکاب هر گونه جرائم مالی در سیستم بانکی است. بیل وینترز مدیر عامل بانک نیز اعلام کرد شرایطی که منجر به این تخلف‌ها و جریمه شده هرگز مورد تایید نمایندگان بانک و کارکنانی که وی هم‌اکنون به آنها افتخار می‌کند نیست. آقای وینترز پیش از این گفته بود که بخش اعظم اتهاماتی که علیه بانک مطرح شده مربوط به قبل از سال 2012 بوده و این تخلفات به طور عمده با مسئولیت دو کارمند ارشد بانک در دبی اتفاق افتاده است. بخش اعظم این تخلفها در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران به حجم کمتری از آن نیز مربوط به سوریه، سودان، کوبا و برما است. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که از شعبه‌های بانک استاندارد چارترد در لندن و دبی در فاصله سال‌های 2008 تا 2014 رقمی حدود 600,000,000 دلار نقل و انتقال مالی غیر مجاز صورت گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که در رابطه با نقض تحریم‌ها یک کارمند استاندارد چارترد گناهکار شناخته شده و یک فرد ایرانی به صورت غیابی محاکمه شده است. قرار است 133,000,000 دلار از جریمه یاد شده به دولت بریتانیا و بقیه آن به چند نهاد آمریکایی از جمله بانک مرکزی این کشور پرداخت شود. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، بانک استاندارد چارترد طبق توافق اخیر موظف شده تا ارزیابی مداومی از عملکرد خود ارائه کند و به کارمندانش در رابطه با تحریم آموزش دهد. در یکی از موارد تخلف به یک شهروند ایران اجازه داده شده که 815,000 دلار در حساب خود پسنداز کند بدون اینکه از وی درباره منبع پول سوال پرسیده شود. همچنین بانک به یکی از مشتری‌های خود که کالاهایی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی به 75 کشور صادر می‌کرده بدون تحقیقات لازم خدمات داده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین گفته که در این نقل و انتقال‌های غیر مجاز مالی برخی شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های پتروشیمی دخالت داشتند. اطلاعیه اداره خدمات مالی ایالت نیویورک تاکید می‌کند که نهادهای مالی جهانی باید در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی بایستند و آنها که نتوانند فرهنگ اطاعت از قوانین را رواج دهند پاسخگو خواهند بود. آمریکا تا یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌ها را به خاطر نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است.
23:14 ایران. آخرین خبر این که دانشمندان ساعتی پیش برای نخستین بار تصاویر یک سیاه‌چاله در فضا را منتشر کردند. این واقعیت یعنی تصاویر یک پارچه از یک سیاه‌چاله در فضا است که حاصل همکاری زنجیره‌ای چندین تلسکوپ عظیم در نقاط مختلف کره زمین گزارش شده است. دانشمندان قطر این سیاه‌چاله را بزرگتر از منظومه شمسی برآورد کردند. کارلوس موداس عضو کمیسیون علوم و تحقیقات اروپا نمایش این سیاه‌چاله را دستاورد بزرگی برای بشریت خوانده است. سیاه‌چاله‌ها محدوده‌هایی در فضا هستند که با نیروی گرانشی عظیم و قدرت جاذبه قوی خود همه چیز از جمله نور را به درون خود می کشند. فشرده اخبار 23:30 دقیقه ایران.